بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب هرچند بحث عدل داره به پایان میرسه، ولی به هر حال باز خدا رو شکر میکنیم که جلسه دیگری در خدمتتون هستیم تا انشالله بتونیم این بحث رو به یه جایی برسونیم. بیشتر گفتگوی ما تو این چند جلسه گذشته در موضوع سوالات و ابهاماتی بود که نسبتاً شایع در بحث عدل و اختیار انسان و مسائل مربوط به اون. گفتگوی ما در سوالات و شبهاتی بود که مستند میشد به آیات قرآن یا برگرفته از آیات قرآن بود. سه تا موضوع بررسی کردیم با هم. یکی آیاتی که درش یهدی من یشا و یذل من یشا، یا مثلا یذل من یشا و یهدی من یشا هست. البته ممکنه یه اختلافی توی بعضی تعابیر باشه، مثلا یهدی من اناب در قرآن هست، حالا به هر تقدیر چنین تعبیری، یا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، که به هر صورت آیا خدا گمراه میکند؟ آیا خدا مهر میزند بر قلب کسی که بعد او هدایت نشد او را عذاب کند؟ آیا این گونه است؟ دیدیم که نه، این میخواد به ما نشون بده که حتی اون کسی که اینقدر گناه میکنه که در واقع دیگه قلبش اون ظرافتی که داشت در حس کردن کار زشت، او خودش داره قلبش رو در واقع آسیب میزنه، بازم اینجا اینجور نیست که دقت کنید عذاب خدا یه فرمول فیزیکی یا یه فرمول قطعی باشه. یعنی بازم تو اون آستانه اگه یه نفر دعایی بکنه، یه نفر برای شخصی دعایی بکنه، ممکنه با همه اون کارهایی که او کرده برای گمراهی خودش، خدای متعال گمراهی رو برای او مقدر نکنه. پس کار دست خودشه، هنوز کار دست خودشه، نه اینکه او مبدأ نستجیر بالله مشکلات ماست، نه، ولی هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته مگر او بخواهد. سومین در واقع موضوعی که در آیات و البته بیشتر در روایات از او یاد کردیم که آمده است در روایات و آیات، بحث قضا و قدر بود. توجه دارید اگر بحث قضا و قدر رو آیات و روایات مطرح نمی کردن، کسی نمی تونست چنین شبهه رو ایجاد کنه. اصلا اصطلاح قضا و قدر رو ما از قرآن گرفتیم، بعد شروع کردیم به پردازش، بعد برامون مشکل پیش اومده. بنابراین بذارید اون اصل جلسه پیش رو یادآوری کنیم. اگه شما قضا و قدر رو از قرآن یاد گرفتین، اجازه بدین معنای قضا و قدر هم قرآن به شما بگه. اگه قضا و قدر رو از روایات یاد گرفتید، اجازه بدید روایات برای شما توضیح بدند. و گفتیم که قرآن کلامی نیست که مال ما باشه، کلامی نیست که هر کس هر چی دلش بخواد بهش ببنده. نظام مفسرین مؤدب وقتی تفسیر میکنند میگویند احتمال میرود این گونه باشد، به نظر میآید این گونه باشد، بر مبنای این و این و این مثلا معنا محتمل است این گونه باشد. این آیه رو فراموش نکنیم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، سوره انعام آیه 93. این مضمون چند جای قرآن آمده. آیه 93 سوره انعام می‌فرماید و چه کسی ظالم تر است از اون کسی که به خدا به دروغ افترا می‌بنده. خدا گفت من گمراه می‌کنم، نستجیر بالله، از سر ظلم. خدا گفت من مهر می‌زنم به قلب کسی ولی او خودش نخواد. اینا رو ما داریم می‌بندیم. لذا یکی از کارهای بسیار خطیر و خطرناک تفسیر قرآن بدون رعایت ادب و احتیاط. بر مبنای این اصل ما میگیم قضا و قدر یه اصطلاح دینی است، یک اصطلاح قرآنی است، یک اصطلاح روایی است. نمیشه شما اصطلاح از دل قرآن بیرون بکشید بعد شما شروع کنید به معنا کردن. ما از این اصطلاحات تخصصی تو قرآن زیاد داریم. نمیشه یه نفر صلات رو از قرآن دراره بگه صلات به معنای مثلا دعاست، بعد شروع کنه برای خودش این مطلب رو باز کنه. اگه قرآن میگه امر به معروف، من باید معروف رو بدونم قرآن چی میدونه، نهی از منکر منکر چیست، و تمامی احکام و اوامر و نواهی خدای متعال در قرآن کریم. مسئله قضا و قدر در قرآن مطرح شده. در سوره هجر آیه 21 خدای متعال قدر رو، البته در آیات دیگه هم هست، قدر رو به نوعی برای ما بیان میکنن که روایات این مطلب رو خوب باز کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. و این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچی در عالم نیست مگر اینکه خزائن اون نزد ماست. یعنی چی؟ یعنی شما هرچی تو عالم میبینید این از یه جایی آمده دیگه. ما اگه اونجا اسمشو بذاریم خزائن، یعنی جایی که اونجا تمومی نداره. چی تو خلقت وجود داره که ما فکر میکنیم تکرار پذیر نیست؟ چی تو خلقت هست که ما فکر میکنیم خزائنش پایان پذیرفته؟ همه چی دست خداست. خدا به من روزی میده. خدا محدوده؟ نه. خدا که یک مخزن یا خزینه که نداره، خلق میکنه. خدا نمیتواند به اندازه روزی که به همه افراد بشر از اول خلقت تا آخر خلقت داده به منم بده؟ چرا؟ و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما نازل نمی کنیم مگر به یه اندازه مشخص. ببینید این آیه معنی خاص داره، توضیح داره. ما میخوام این لغت قدر رو بگیریم، از بگوییم که از قرآن گرفته شده. کار خدا حساب کتاب داره. یعنی اگر خدا بپرسیم خدایا چند تا خلق کردی، اینجوری نیست بگه نمیدونم فعلا حالا خلق کردم. نه نه، این موجود چند تا تارمو داره، همه چی مشخصه، چند تا نفس کشیده، همه چی معلومه. بعد حضرت فرمودن قدر یعنی اندازه گذاری، یعنی نظام داشتن، یعنی حساب کتاب. قضا یعنی چی؟ یعنی به این نقشه، به این اندازه گذاری، به این حساب کتاب حکم کردن. یعنی اگر خدای متعال بلا تشبیه مشخص کردن که برای من چه چیزهایی نصیب من است در امسال، وقتی گفتن که خب همین حساب، همین اندازه گذاری، همین رو برای او ببرید که انجام بشه، در واقع حکم کردن که انجام بشه. به اصطلاح درستش اینه که ما اول بگیم قدر بعد بگیم قضا. البته ما اصطلاحا میگیم قضا و قدر، ولی درستش قدر و قضاست. یعنی اول باید اندازه گذاری بشه، معلوم بشه، بعد بره برای اجرا. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض، بدیع سابقه نداره آسمان و زمین. و اذا قضا امرن، وقتی قرار شد یه چیزی انجام بشه، و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. ببینید بعد از قدره. خب پس وجود این دو مفهوم نزد ما در واقع اینو میخواد به ما یاد بده که حواست باشه همه چی تو عالم حساب کتاب داره، محدودیت نداره. یعنی بعد از اینکه خدا مرحمت کرد اینطور نیست اگه دعا کنی نمیده. نه، هر چی هم بخواد بده با حساب، با کتاب، با ضابطه و اندازه. حالا این نظام خوبیه یا بدیه؟ هم خلقتش حساب داره، هم نظام پاداش دهی. سوال کنم از خدمتتون، وارد کارخونه میشین، وقتی از ماشینالات این کارخونه سوال میکنید، این که چرا اینجا گذاشته شده، چرا این در اینجاست، چرا این پنجره اینجاست، چرا اینجا این رنگ، هر چی رو سوال میکنید، از ساختمون، معماری ساختمون، چینش دستگاه، هر چی سوال میکنین همه رو جواب میدن. تجهیزاتی که به کار رفته، کلید، پریز، دستگیره، همه رو به شما میگن علتش اینه. شما میگین عجب دقتی. بعد وقتی میرین سیستم حقوق‌دهی رو بررسی میکنید، میبینید مثلا تو کامپیوتر 150 آیتم رو در نظر گرفته. میگین وای شما چی دقیقی؟ چطور اینجا مدح میکنیم؟ بعد قضا و قدر خدای متعال رو به چالش میکشونیم. نه، اونجا هم حساب داره. مسئله قضا و قدر مسئله بسیار مهم و بلندی است که اگه آدم توفیق داشته باشه واردش بشه، اصلا دنیا براش عوض میشه. ما فقط در جهت اینکه بتونیم این سوال و شبهه احتمالی رو برطرف کنیم عرض کردیم. پس قضا و قدر یا قدر و قضا در عالم تکوین یعنی حساب کتاب داشتن خلقت، حساب کتاب داشتن روابط بین اجزاء خلقت. قضا و قدر یا قدر و قضاء تشریعی یعنی اینکه خدای متعال به موجود مختار امر و نهی کرده که او کاری رو انجام بده و برای او پاداش گذاشته. خدا نماز رو تشریع کرده ولی مثلا تمرکز در هنگام غروب آفتاب رو تشریع نکرده، چون او باید تقدیر بکنه، او باید پاداش بده. تو خلقت هم خدای متعال چنین چیزی رو برای کسی مقدر کرده، برای دیگری نکرده. میپرسین رو چه حساب؟ خدا حکیمه، حسابش هم خودش میدونه. همونطور که شما اگه در چینش ماشینالات یک کارخونه سوال داشتین، از صاحب اونجا میپرسین، با گمان زنی مردم پیش نمیرین. خب مسئله قضا و قدر رو ما در همین حد بحثمون به پایان میبریم. میریم سراغ باز شبهات و ابهامات دیگر. دو تا سوال هست در بحث عدل الهی که ذهن افراد رو به نوعی خیلی درگیر میکنه و این سوالات گاهی مستند میشه به آیات و روایات، گاهی هم با این تحلیل های عامیانه و عوامانه در واقع شکل میگیره. یکیش اینه، چرا این همه مصیبت، چرا این همه درد، چرا این همه زجر، چرا اینو در همسایه قضا و قدر مطرح کردیم؟ چون بعضی علاقه دارن اینو بگن. چرا خدا بر من اینو مقدر کرد؟ چرا قسمت من این بود؟ چرا قسمت این بچه که تو آفریقاست اینه؟ یه عکس از یه بچه تو آفریقا میندازیم، یه عکس از بچه که مثلا توی جایی که مثلا فرض کنید بچه خیلی خوب و زیبا و در واقع فربه و داره غذای خاصی میخوره، او هم مثلا. البته آدم ناراحت میشه. بعد بپرسیم این چه خلقتی است؟ چرا اینجوریه؟ چرا یه عده‌ای باید عذاب بکشن، رنج ببرن؟ دیگه من حالا این سوالو تکرار نکنم با ادبیات مختلف. ناقص الخلقه ها و زلزله ها و و و کمبود ها اینها. و بعدم سوال دیگر اینه، چرا این همه اختلاف در خلقت؟ چرا که قدش کوتاهه یکی بلنده؟ چرا این همه تفاوت تو خلقته؟ خب اون که مثلا چاقه، اون که لاغره، اون که قدش بلنده، اون که کوتاهه، اون که حافظش خوبه، اون که خوب نیست، خب طبیعی اینا تو عرصه مثلا رقابت و مسابقه و عرصه اجتماعی خب اون کم میاره. پس دو تا مسئله رو ما گفتیم تو این سوالی که گفتیم تو فضای عوامانه شکل میگیره و گاهی هم مستند میشه به اون چیزی که تو آیات و روایات. یکی تفاوت‌ها رازش چیه، حکمتش چیه، چرا؟ دو مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها چرا؟ خب اول اجازه بدین راجع به تفاوت‌ها صحبت کنیم. فکر می‌کنم پاسخ این به نوعی خیلی راحت و زیباست. خیلی راحت و زیباست. شما اگر خطاط بشین یا نقاش بشین، در اتاقو ببندین موقعی که مهارت کافی پیدا کردی، بگیم من میخوام 5 سال مثلا 20 تا کار تولید کنم، خلق کنم، بیافرینم. بعد 5 سال درو باز میکنم، میبینن شما 20 تا تابلو کشیدین، این هم هیچ فرقم نمیکنه. میدونم شاید بگین نمیشه فرق نکنه، حالا فرض کنیم مثل یه کار چاپی، زیباست به نظر شما؟ شما فکر میکنید خوب بود خدای متعال فقط یه موجود خلق میکرد، یه موجود که همشون قد و اندازه و وزن و مدل رشد و مقاطع رشد و فهم و درک و سلیقه و میل و مزاج و همه چی مثل هم. قشنگ بود خدا یه میوه خلق میکرد، خب همه ویتامینا و موادی که ما لازم داریم توش میذاشت، همه میوه به یه شکل، به یه اندازه، به یک رنگ، به یک طعم، به یک بو، خود شما کلافه میشدید. این جمله رو فراموش نکنیم، زیبایی خلقت به تفاوت هاست، زیبایی خلقت به تفاوت هاست. این همه غذاهای قشنگ و زیبا، این همه مدل‌های پخت، مانه که سلیقه‌ها مختلفه، این همه لباس‌ها با رنگ‌ها، طرح‌ها، مدل‌های مختلف چون سلیقه‌ها مختلفه، این همه کتاب، مدل‌های مختلف نگارش. شما فکر کردین اختلاف و تفاوت فقط تو قده؟ نه خیر، بذارید عقب نشینی کنیم، اصلا بذارید رسماً اعلام کنیم، شما تو خلقت خدای متعال دو چیز مثل هم پیدا نمی کنید. سر بند انگشت انسان ها اینقدر با هم تفاوت داره که شده کد و مشخصه هر فرد، صدا، مردمک چشم، تار مو. علم پیشرفت بکنه خواهد یافت هیچ دو چیز مشابه در عالم وجود نداره. شما دو تا برگ مثل هم پیدا کنید در میان یک نوع درخت، اگه پیدا کردید نمیشه. اصلا تو خلقت ما تساوی نداریم، اشتراک نداریم، یکسانی نداریم. این دو تا پیام در همسایگی خودش داره که پیام های بسیار بسیار مهم و بزرگی است. یک، قدرت خدای متعال رو نشون میده. بنده نمیخوام بگم خدا برای قدرت نما این کار رو کرده، میخوام بگم قدرت خدای متعال بلا تشبیه. نقاشی که هر دفعه به او سفارش دادین یه نقاشی جدید کشید. این عظمت خدای متعال. خدا سریکاری نمی کنه. دو، خلقت زیبا میشه. تازه تو این خلقت آدم میتونه حس کنه چه خبره، تمومی نداره. تازه این دنیاست که شما هزار سالم عمر کنید همه جای دنیا رو بریم بازم دیدنی داره. تازه فرمود مسئله دنیا نسبت به آخرت مثل مسئله زندگی جنینی است نسبت به دنیا. در جنین چقدر تنوع وجود داره، تو دنیا میایین فاصله چقدره؟ خیلی، اصلا قابل قیاس نیست. دنیا نسبت به آخرت همینه، تو آخرت یه چیزایی میبینیم، اصلا دنیا رو میبینیم عجب چه زندگی محدود کوچکی بود. اصلا زیبایی خلقت، لذت بخش بودن خلقت به اینه. شما فرض کنید رفقای شما عین شما بودن، اصلا لذتی نداشت. تفاوت هاست که میگیم، میخندیم، استفاده میکنیم. این دوتا پیام در همسایگی تفاوت های خلقت. پس سوالی نیست که چرا تفاوت، بذاریم سوالو اصلاحش کنیم. آیا تفاوت‌های خلقت تفاوت‌های بی حساب کتابه یا از سر حکمته؟ پس اونجایی که ما تفاوت‌ها رو می‌خوام یه جوری ببینیم که شبه نمایی کنه، در واقع داریم حکمت خدا رو زیر سوال می‌بریم. یعنی گویی که خدا توجه نداره که قدش کوتاهه که بلنده. برای خدا چه فرقی می‌کنه اون که قد کوتاه خلق شده رو قد بلند کنه؟ برای خدا فرق میکنه؟ نه. البته در پاسخ اون سوال دیگر توضیح خواهیم داد که گاهی بعضی از این مشکلاتی که ما داریم مال اعمال مردمه، به تقدیر خدای متعال ابتداعا ارتباطی نداره، ولی حالا فعلا تو این ادبیات سخن میگیم. و جالبم هست ببینید، ما حالا خلقت انسانها رو میگیم ولی جنبندگان خیلی زیادن. یه جنبنده ما داریم، پرنده است، یکی چرنده است، یکی درنده است، خزنده است، گیاهه، نمیدونم جماده، اون سنگه، اون چوبه، من انسانم، او در تسخیر منه، اونم مخلوقه. گفتیم قدرت خدا و زیبایی خلقت، درسته؟ بعد گفتیم نکنه سوال میخواد یه جوری حکمت خدا رو به چالش بکشونه. گفتیم حکمت خدای متعال رو ما در خداشناسی باید بحث کنیم و در واقع خدای غنی حکیم اینا رو خلق کرده. خب اما یه نتیجه سومی بگیریم که انشالله اون در معرفت خدا هم به ما کمک کنه، این نتیجه است. ببینید اینکه خلقت با هم تفاوت داره نشون میده خدا هر کسو خودشو خلق کرده. به تعبیر دیگه انگار خدا به هر کس توجه شخصی و انفرادی داره. ببینید بزرگواران، ببینید منو خدا خلق کرده بدون هیچ الگویی. کپی بکنه اینا اصلا اینا نیست. خدا به من توجه داره شخصی، توجه شخصی یعنی به من. خدا که شخص نداره، توجه شخصی به من داره. لذا وقتی صدا میزنم میگم الهی و ربی، خدای من، صاحب من. میدونم به حال من آگاهه و میدونم این حالت رو نسبت به همه جنبندگان داره، همه موجودات داره. ما تسقطو من ورقت الا یعلمها، برگی از آسمان نمی افتد مگر او میداند. یعنی اون برگم به تنهایی مورد توجه خداست. همه خلقت اجزاش مورد توجه خدا. چه عظمتی داره این حرف، چه لذتی داره این احساس، چه توحیدی رو برای ما در واقع رقم میزنه. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. شما تنهایی میان پیش ما، همان گونه که وقتی خواستیم خلقتون کنیم تنهایی خلق کردیم. ما گروهی خلق نکردیم. بله ممکنه بر ما سوال باشه که یه خدا چجوری میتونه این همه توجه کنه. اون خداست، هیچ توجهی او را توجه دیگه باز نمیداره. مثل که خیلی لذت بخشه. ما وارد تفاوت‌ها در خلقت شدیم به اصطلاح با القای شبهه. چرا تفاوت، چرا کم و زیاد؟ بعد از این بر که داریم عبور میکنیم میبینیم عجب چه خلقت زیبایی، چه خدای قادر و عظیمی و چه خدایی که انگار بلا تشبیه، بلا تشبیه انگار یه بار منو کامل نقاشی کرده فقط برای خلقت من. مثلا مسئله عوض شد. دیدید گاهی بعضی سوالات رو دنبال کنیم با عقل و قرآن برای ما تو مسئله عدل و قضا و قدر چقدر شیرین میتونه باشه؟ خب امیدوارم بتونیم جلسه بعد خدمتتون باشیم، اون سوالی که مطرح کردیم و پاسخ بدیم. سوال ما مطرح کردیم، حتما پاسخش رو دنبال کنید. خدا نگهدار.